شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
آقا سلام، خانم سلام، چاکرین، چه خبر؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ همه چی خوبه؟
من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسفردای مرده، یعنی نه مرده بیچاره، حالا زنده بوده مرده دیگه، البته دیگه مرده کلن، یعنی دیگه رادیو پسفردایی که وجود نداره. این رادیو پسفردایی هم که دارید میشنوید مال قدیماست، قدیمای قدیمام نه، همین سال 94، همین که گذشت، سال گذشته گلچین کردیم برنامه ها رو و همچنان تقدیم شما میکنیم دیگه. بشنوید، حالشو ببرید. قربون شما.
خب خوبین؟ چه خبرا؟ کیفا کوکه؟ کوک نیست؟
ای بابا، خب کوکش کنین دیگه.
بگذاریم حالا، امروز میخوایم در آخرین روز بررسی وقایع مهم جهان در سال 2015 به بزرگترین و جدیترین مسئله جهان در سال گذشته بپردازیم، مسئله‌ای که به قدری اهمیت داره که جنگ و کشت و کشتار و خون و خون ریزی در برابرش در رتبه بعدی اهمیت قرار میگیره، و اونم چیه؟ بحث محیط زیسته. چرا که خلاص بالاخره جنگ ها یه روزی تموم میشن، صلح برقرار میشه، اما محیط زیست اگه از بین بره یا صدمه ببینه دیگه خیلی وقتا قابل جبران نیست دیگه. آقا سوراخ لایه اوزون اگه تمام دنیا هم دست به دست هم بدن نمیتونن رفو کنن که. یخهای قطبی اگه یه روزی آب بشن دیگه جایگزینی براشون نیست که. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به وقایع زیست محیطی سال 2015 و در این مورد با هم بیشتر صحبت کنیم. پس سلام مخصوص امروز ما خدمت همه اونایی که تا جایی که بتونن از وسایل نقلیه عمومی برای رفت و آمدشون استفاده میکنن، و البته اونایی که با مصرف کمتر کیسه های پلاستیکی سعی میکنن به اندازه خودشون از همین این یه دونه کره زمینی که برامون مونده محافظت کنن. شهرام برو بریم.
سلام فرشیدم،
مسواک میزنی؟
زنگ زدم بگم سلام. که حتی در حال مسواک زدنم به فکرتم و برامات گوش میدم. شب بخیر.
قشنگ بزن، قشنگ بالا رو هم بزن پشت رو. خیلی ممنونم از شما دیگه. حالا در تمام حالات و احوالات هم حالا دیگه نیاز نیست دیگه حالا به یاد ما باشی، حالا چه کاریه، یه وقتی هم بر خودتون بذارین، سعی کنین رو چیزهای دیگه تمرکز کنین. فرحال این که شما مسواک میزنی به یاد من هستی اصلا هیچ مشکلی نداره ها، ولی خب وقتی میگی شب بخیر این دیگه درست نیست به یاد من باشی. دیگه نمیدونم، ولی هر جور راحتی میتونی، این همه آقا آدم میتونی به یادشون باشی، عجبا. یکی از چیزایی که خب چند سال توی خیابونای به خصوص شهرهای بزرگ دیده میشه ماشینایی هستن که قیمتشون به اندازه کل دارایی خاندان بنده و شماست، کلهم با هم دیگه، یعنی طرف ماشین سوار شده 1 میلیارد پولشه. خب اوکی، نازش هستش، سوار شده، اما مسئله اینه که وقتی یه نفر دیگه مثلا با یه پراید 20 میلیونی به ماشین 1 میلیاردی این دوستمون میزنه و مقصرم هست، دقیقاً باید چه خاکی به سرش بکنه برای دادن خسارت اون ماشین؟ ماشین 1 میلیاردی یه گلگیرش غور بشه، قوم بیچاره باید 3 برابر قیمت ماشینش رو بده بابت خسارت. که اتفاقاً نماینده های مجلس هم در این باره ظاهراً خیلی دلنگران هستن. گوش کنی؟
یه آفردی خودرو گران قیمت سوار شده اومده خودرو 300 میلیون تومانی تو خیابونا ویراج میده و مانور میده، یه آدم بدبختی بو زده بود بره زندان.
بله ظاهرا حالا یه طرحی عزیزان تو مجلس تصویب کردن که دارنده‌های خودروهای لوکس رو ملزم میکنه به اینکه برن ماشیناشون رو بیمه شخص ثالث تکمیلی کنن، تا وقتی از این تصادفو کردن بیمه ها مطابق قیمت ماشینشون بتونن بهشون خسارت بدن. طرح بدی هم نیست. ببین یه کار دیگه هم میشه کرد، یه پیشنهادی داریم، اونم اینه که خب ماشاءالله قیمت ماشین که تو مملکت ما همینجوری داره میره بالا، من میگم یه ذره این روند افزایش قیمت مثلا پراید و پژو و سمند و اینا رو هم سرعت بدن بره بالا، تا دیگه فقط کسایی بتونن ماشین بخرن که اگه زدن به بنز و بی ام و مردم بیمه‌شون بتونه پاسخگوی خسارت اونا باشه. والا حل میکنین واقعا راه حل میدم خدمتتون. اصلا بیاین به من رأی بدین تو انتخابات مجلس خبرگان به خدا. اما چندی پیش دکتر دهدشتی نماینده آبادان در صحن علنی مجلس انتقادهای خیلی تند و تیزی رو در مورد فساد بین مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن که در نوع خودش اگه نگیم بی سابقه ولی خب کم سابقه بود. ایشون توی بخشی از صحبتاشون به پرونده سعید مرتضوی هم اینجوری اشاره کردن.
آقای مرتضوی در دادگاه همچنان تصور میکند قاضی است، با محافظ مسلح وارد دادگاه میشود و به جای اینکه دادگاه وقت دادرسی تعیین کند ایشان برای دادگاه تعیین وقت میکند. سخنگوی قوه قضاییه ممنوع الخروجی او را رسما اعلام میکند، اما در مورد لغو بی سر و صدای آن کمترین اطلاع رسانی انجام نمیشود. با ارسال پیام نائب الزیاره ایشان متوجه میشویم که خارج کشور بوده و دعاگوی ملت ایران به ویژه بیمه شدگان است.
بله حالا شما اون روزنامه نگار یا فعال اجتماعی رو که به جرم انتقاد یا دیگر اندیشی یا دفاع از حقوق اقلیت‌ها با دستبند و پابند به دادگاه میارن و میبرن و بذار کنار آقای مرتضوی که به گفته این نماینده مجلس به جای اینکه دادگاه براش وقت تعیین کنه ایشون برای دادگاه وقت تعیین میکنه، حتی مثلا تو دادگاه هم با اسلحه و محافظ شخصی حاضر میشه. در ادامه این نماینده مجلس گریزی هم میزنن به شغل‌های قبلی آقای مرتضوی و اینجوری ابراز نگرانی میکنن.
همینجا از مسئولین رده بالای قوه قضاییه میخواهم با توجه به فساد گسترده و قانون‌گریزی های این شخص عملکرد ایشان در مناسب قبلی را بازبینی نمایند. ایشان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده، ایشان در این مملکت متاسفانه قاضی بوده. شایسته است قوه قضایی احکامی را که ایشان در زمان قضاوت خود صادر کرده اند، مانند توقیف فلهی بیش از 120 نشریه و بیکار شدن عده زیادی از روزنامه نگاران را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا خدای نکرده حقی زائل نشده باشد.
البته از اونجا که شاعر می‌فرماید گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند، اینه که اگه قرار باشه زیاد دقیق بشیم تو این مسائل رو بریم مثلا گذشته رو شخم بزنیم پای ده ها و صد ها مسئول دیگه هم میاد وسط که الان همشون از چهره های ارزشی و ولایت مدار نظام هستن و برای همین و مصلحت اینه که فعلا فوکوس بشه روی همین پرونده خاص که انشالله به لطف خدا به کوری چشم دشمنان نظام و انقلاب همین پرونده هم ختم به خیر میشه. آقای مرتضوی سربلند و سرفراز همونجوری که الان هم هستن البته از این پرونده بیرون میان میرن که در پست های مهمتر و کلیدی تر به نظام و اسلام و مسلمین فلان همه خدمت کنن. ما چه دلمون روشنه والا. اما دوستان دیگه هممون در مورد فیلم محمد رسول الله که آقای مجید مجیدی با بودجه نجومی ساختن کم و بیش آشنا هستیم و شنیدیم و کامران هم بارها راجبش حرف زده. خب این فیلم نه تنها در خارج از ایران نظر منتقدین رو جلب نکرد و موفق نشد افتخاری رو کسب کنه، که در داخل ایران هم خب منتقدین زیادی داشت که این مسئله در نهایت باعث شد صدای آقای خود آقای مجید مجیدی هم در بیاد.
اون صفحه عظیمی کشیدن علیه این فیلم که در واقع مقابل این فیلم بیستن که عجیب غریبه، یعنی واقعا یعنی تمام مسیرای این فیلم رو در دنیا بستن. حالا اونها جای خود داره، ولی اینکه مثلا در داخل کشور خودمون از همه گروه ها چه گروه های دگراندیش و چپ و غیر و راست و همه جوره، من نمیدونم واقعا چیست این نگاه چه جوریه.
بله خب به هر حال وقتی فیلم خارج از ایران موفقیتی نداشته، داخل ایران هم به قول خودتون همه گروه ها از چپ و راست و اینوری اونوری خب بهش نقد داشتن، مورد توجهشون قرار نگرفته، خب لابد چه میدونم کار قابل انتقاد و مثلا ضعیفی بوده یا حداقل ضعیف‌تر از کار قبلیتون بوده دیگه. ماشاءالله هم که مسئولین برای اکران فیلم شما کم نذاشتن، عملاً دیگه بیشتر سینماهای ایران این فیلمو همینجوری پخش می‌کردن. حالا اینکه چندین میلیارد هزینه ساخته این فیلم شده و حاکمیت هم فیلم رو گذاشته رو سرش حلوا حلوا کرده، به این معنی نیست که پس فیلم خوبی مثلا ساختی حتما شما. اینکه نظر منتقدین رو جلب نکردم، خب حتما چه می‌دونم یه چیزی بوده دیگه که شما اینجوری داری مطرح می‌کنی. به هر حال ان شاءالله فیلم بعدی بتونین آقای مجیدی یه کار بهتری بسازین، علاوه بر جا شدن توی دل حکومت و نظام و اینا، تو دل مخاطبین جدی سینما و منتقدین سینما هم چه توی ایران چه خارج از ایران جا پیدا کنی. چرا که نه؟
تو با منی دوری کن از همه، حتی تمامتم گاهی برام کمه، هر جا بری میگم دل با پست شدم، تا با خودم بری برگردی با خودم، شاید حبس کنی حتی بری به ما، رویای دورتم از من فقط بخوا، تا وقتی با منی عشق تو کم نکن، هر کاری میکنی جز با خودم نکن، تا وقتی با منی نفسمی جونمی عشقمی با من بمون، فقط مطال بعد از این من دیگه تا تقه زندگی پیجی بخوام ازد، تا وقتی با منی نفسمی جونمی عشقمی با من بمون، فقط مطال بعد از این من دیگه تا تقه زندگی پیجی بخوام ازد.
و اما امروز در این برنامه از رادیو پسوردا میخواییم بریم سراغ محیط زیست در سالی که گذشت. همه ی تلاش ها برای نجات زمین سوخته. بیانیه شماره 957
بدانید و آگاه باشید که در سال 2015 نیز همگی تمام تلاش خودمان را کردیم تا زمین را بیشتر از این که هست گرم کنیم، هوا را بیشتر از آن که بود سرفه آورتر کنیم و همه ی حیوانات و گیاهان را هم یک جوری مورد اذیت و آزار و فراری دهیم که یخهای قطبی هم از دستمان به حالت ذوب شدگی زودرس مبتلا شوند. اما از یادآوری همه اینها چه سود که همه ما نهایتاً در خشم طبیعت گیر افتادگانیم. امضا از برگزاری این همه اجلاس و کنگره و مجمع بی‌حاصل برای نجات دادن محیط زیست به تنگ آمده های رادیو
اتفاقی که زندگی من قرار تغییر بده، امیدوارم زندگی کسی دیگه رو تغییر نده، اینه که امروز اولین جلسه تمرین رانندگیمه. ببینیم خدا چی میخواد دیگه. خداحافظ.
بله، ما امیدواریم موفق باشی، زندگی دیگران رو تغییر ندی با این تغییر بزرگی قرار تو زندگیت انجام بدی. اینه که دیگه خیلی احتیاط کنین. هنوز پارک دوبل جزو شرایط گرفتن گواهینامه هست یا هست شده؟ چون تو خارجه پارک دوبل اصلا نیست جزو این شرایط. زمان ما فقط پارک دوبل رو میزدی دیگه قبول بودی دیگه. یعنی کابوس شبهای بیشتر متقاضیان گواهینامه پارک دوبل بود. یادش بخیر. امیدوارم موفق باشی شما. تو اینستاگرام الکترون گفته به سختی و دربدری در حد لالیگا. چرا آخه دربدری حتی تو دسته تو حد لیگ دسته دوی باشگاه ایران هم سخت، حالا چه برسه به لالیگا؟ نگرانم واقعا برای شما. بی برا بر... چیه اسمشون؟ برایان برا نه برینز فیور نوشته افتضاح پرچی جون، از اول سال تا الان دارم تاوان شریکمو میدم که مال منو برد، ولی خدا رو شکر بدهیام تمومه دیگه. خب خدا رو شکر. اونم مطمئن باش تاوانشو میده ها، اینجوری نیست، یعنی هر چی ازت برده خرج، میگن خرج دوا درمونش میشه، اینجوریه. بله
پختن نون بربری و کلوچه فومن
قابل توجه آقا فرشید
توی خونه در دیار غربت از اتفاقات بسیار مهم 2015 بود. بحبه. مریم هستم با پیژامه راه را از پنسیلوانیا.
به به، البته هیچ ربطی نم از پنسیلوانیا با پیژامه راه را، خیلی خیلی ربطی نداره، ولی خیلی ممنونم، احسن به شما، واقعا نشون دادین که یک ایرانی چه قابلیتایی داره. بنده به نوبه خودم این موفقیت و عزم رو خدمت شما و کلیه اهالی منزلتون تبریک عرض میکنم. به ما هم یاد بدین تو رو خدا، بربری و کلوچه فومن رو به ما هم یاد بدین، هرچند یاد نمیگیریم، ولی حال شما تلاشتون رو بکنین. توی فیسبوک زامو نوشته برای ما سال بدی بود، جنگ با داعش، تحریم‌های مالکی علیه کردستان، شهید شدن هزاران نفر از زن و مرد و کودکان. ای بابا، امیدواریم سال بعد، سال بعدی سال بهتری برای هممون باشه. بعد مارشال توی فیسبوک نوشته بوده یعنی آی نس بود، یعنی از شب تحویل سال دقیقا با دعوا شروع کردم، تا آخرش که هرچی جلو رفت جلوتر رفتم دردسر بیشتر میشد، بعدش هم داعش و این بازی های سیاسی و اقتصادی که فلجمون کرده اینجا، خدا کنه بیفتیم رو ریل خوششانسی و اینا تموم شه. امیدواریم که اینطوری باشه. خلاصه این بدشانسی ها، امیدواریم یه جایی وایس و متوقف شه دیگه، اون وسط ها سال 2016 هم سال خوبی باشه برای شما. اما بریم سراغ محیط زیست در سالی که گذشت. میگم یادتونه یه زمانی زمستون که میشد دیگه لامصب تا مغز استخون آدم منجمد میشد، تابستون هم که میشد گرما آدمو به جلز و ولز وامی داشت، پاییز و بهار هم که خب یه چیزی بودن همیشه وسط این دوتا دیگه. الان قدرتی خدا همه چی جابجا شده. مثلا توی همین مملکت خودمون توی پاییز اندازه 3 تا زمستون برف و بارون و سیل و فلان اومد، سرمام که دیگه هر کاری از دستش برمومد کرد. حالا اصلا بعید نیست یهو وسط بهمن ما هوا همچین بهاری بشه، همچین بهاری بشه که علاقمندان به بله به نظام مقدس باورشون بشه که راستی راستی بوی گل سوسن و یاسمن میاد. همین الان توی اروپایی که اصلا به طور سنتی یعنی باید در این ایام زیر برف دفن شده باشه، ملت چوبسکی به دست و اسنوبورد به پا در حال برف بازی و تلکابین سواری و اینا باشن و برن و بالا و برن و بیان پایین، ماشاءالله هزار ماشاءالله هوا واسه خودش بهاری رسمن. یعنی یه همچین هوایی واسه این اروپایی ها یه جورایی فوشه، چون برای خیلی از اینا اسکی یه چیزی تو مایه های همون قایم موشک و گرگم به هوای ماست، یعنی از بچگی خب اینا باش بزرگ شدن دیگه. حالا از دانشمندام اگه بپرسید که بابا این همه بلا برای چی سر آب و هوا اومده، اصلا چرا دیگه هیچ چیز جای خودش نیست، میگن چه میدونم آغاز روند ذوب شدن یخهای قطبی و تولید بیش از حد آلاینده های جوی در سطح کره زمین و از این جور چیزا باعث این پدیده شده، و تو سال 2015 این روند بدتر شده که بهتر نشده. ما واقعاً نفهمیدیم که چی شده که اینجوری شده. دست گلتون هم درد نکن با ناسلامتی دانشمندین ها، شما یکم دلداری به آدم بده، خود جای دوری نمیره که، والا با این دانشاشون. یکی از اتفاقات خیلی مهم در سال 2015 توافق بیش از 150 کشور جهان در نشست پاریس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بود. البته از این 150 کشور تقریبا 130 تاشون نخودی بودن، یعنی توافق کردن و نکردنشون زیاد مهم نبود، چون اولا بیشتر از 80% گازهای گلخونه دنیا رو فقط 20 تا کشور تولید میکنن، که البته خب ایران عزیز ما هم با افتخار در این لیست 20 تایی در رتبه 11 و بالاتر از حدود 140 تا کشور دیگه قرار داره. باز بریم بگین ایران نقش کمرنگی در تحولات جهانی داره. بیا دیدین؟ به هر شکل این توافق از این جهت خیلی مهم بود که اگه زبونم لال صورت نمی گرفت و میزان تولید دیوکسید کربن با همین این شدت ادامه پیدا می کرد، دمای کره زمین تا سال 2100 یعنی حدوداً 85 سال دیگه میگن به اندازه 4 یا 5 درجه گرمتر می شد. حالا فکر نکنین 4 5 درجه که این حرفا رو نداره و ایناها، آقا داریم در مورد میانگین دمای کره زمین، کل کره زمین حرف می زنیم که هر یک درجه افزایش دما میتونه یک فاجعه زیست محیطی به بار بیاره. البته قبلا هم بگم توی سال 2009 کشورهای جهان توی کوپنهاگ پایتخت دانمارک یه بار دیگه یک چنین اجلاسی رو شبیه به این برگزار کرده بودن که اون بار هم توافقی حاصل البته نشده بود. کشورهای مثل چین که بزرگترین تولید کننده همه چیز من جمله دی اکسید کربن توی دنیاست، برای اینکه تو مسیر رشد و توسعه اقتصادیش اختلالی ایجاد نشه یه وقت زیر بار تعهدات بین‌المللی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای نرفته بود، اما این دفعه ظاهراً کشورها از خر شیطون اومدن پایین و قراره که این فتیله سوختهای فسیلی رو بکشن پایین و اگه به تعهداتشون عمل کنن میشه امیدوار بود که بچه‌ها و دیگه نوه نتیجه‌های ما بتونن توی دنیای زندگی کنن که توش پنگوئن و خرس قطبی هم باز وجود داره. اون موقع دیگه توکل به خدا بریم ببینیم چی میشه دیگه. حالا که داریم در مورد اتفاقات زیست محیطی مهم توی سال 2015 صحبت میکنیم، جا داره از یک رسوایی زیست محیطی مهم هم یاد کنیم که شرکت آلمانی فولکس واگن زحمت کشیدن و به بار آوردن. داستان این بود که خودروهای دیزلی این شرکت که ظاهراً تا 8 برابر بیشتر از حد مجاز برای ورود به بازار آمریکا آلودگی تولید می‌کردن، با یه چند تا شگرد و دستکاری نرم‌افزاری و همچنین یه جورایی به قول خودمونی شامورتی بازی مهندسی که ماها ازش خیلی سر در نمیاریم، تونستن از مراحل سخت کنترل کیفیت و ارزیابی‌های انجام گرفته عبور کنن و استانداردهای لازم رو برای ورود به بازار آمریکا بگیرن و فولکس اینجوری تونست حدود 500 هزار خودروی خودشو به آمریکایی‌ها یه جورایی به قول گفتنی یه جورایی غالب کنه دیگه. اینه که شما هم فکر نکنین فقط بعضی از خودروسازهای کشور ما بلدن سر دیگران مثلا کلا بذارن گنجیش رنگ کنن جا قناری بفروشن. بله ظاهرا آلمانی ها این کارا بلدن و میکنن، منتها خب دیگه این دفعه انگار شانس نیاوردن دیگه بندگان خدا. البته بعد از این رسوایی مدیر عامل این شرکت مجبور شد استعفا بده و احتمالاً همین روزا فولکس چندین برابر سودی که از صادرات خودرو به آمریکا داشته رو باید به عنوان غرامت پرداخت کنه. به هر حال هر کی توی غرب از این خربوزه ها میخوره پای لرزش هم میشین.
بعضی ها هستن اگه میتونستن توی خونهشون هم با ماشین جا به جا میشدن، یعنی حتی حال راه رفتن از این اتاق به اون اتاق هم ندارن. یکیشون همین سرعی دوست من که انگار چسبیده به صندلی ماشینش به دنیا اومده. پیروزا قرار گذاشته بودیم بیاد منو وردار رو با هم بریم خرید. سوار ماشینش که شدم گفت وا چرا ماسک زدی تظاهراته؟ گفتم نه به خاطر هوا. گفت مگه هوا چشه؟ گفتم تو این هوا رو نفس نکشیدی؟ گفت تو که میدونی من از پارکینگ با ماشین میام بیرون خونه، بعدم همینطوری برمیگردم دیگه. گفتم اون وقت جایی تو خیابون پیاده نمیشی؟ گفت دیدی که خریدم بخوایم بریم، میریم مجتمعی جایی که پارکینگ داشته باشه دیگه. گفتم آره حواسم نبود. گفت پس این آدما که این چند روز ماسک زدن هیچ ربطی به اعتراض و تظاهرات و اینا ندارن؟ گفتم نه خیر ندارن. یعنی تو همینجوری از تو ماشینت هم نمیدیدی هوا خیلی کثیفه؟ گفت فکر میکردم مه دیگه، حالا چرا هوا کثیف شده؟ گفتم به خاطر آدمایی مثل تو که تا یک قدمیشون هم که میخوان برن ماشین روشن میکنن.
با سلام، 21 سه‌شنبه شب را ضمن استقبال از استقبال ایران، از استقبال احتمالی عربستان، استقبال از استقبال ایران، از استقبال احتمالی عربستان، از بهبود روابطش با ایران، با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. عذرخواهی نخست وزیر ژاپن از کره جنوبی به خاطر بدرفتاری نیروهای این کشور با بردگان جنسی کره‌ای در خلال جنگ جهانی و نظر ناظران که آقا میذاشین 50 سال دیگه میگذشت بعد عذرخواهی میکردین، حال چه عجله‌ای بود. اظهار نظر مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر دوچار بودن میرحسین موسوی به توهم و پاسخ کاوشناسان به وی که داداش به نظر میاد شما متوهمترین که به 9 دی میگی نماسه مردمی، بعد به 25 خرداد میگی تجمع مشتی اراذل اوباش. و اظهار نظر یکی از مقامات نفتی کشور با این مضمون که درآمد کنونی نفت کفاف پرداخت یارانه را نمیدهد و توصیه ناظران که خوب اعلام کنین از این به بعد مردم ماهی 45500 تومان به دولت یارانه پرداخت کنند. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش 8-10 برابری معتادان خیابانی در تهران خبر داده است. وی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد معتادان خیابانی در سطح کشور را در سال 1385 15000 نفر اعلام کرد و گفت که در حال حاضر فقط تعداد معتادان خیابانی پایتخت 15000 نفر می باشد. در همین رابطه یکی از کارشناسان ضد خیابانی کشور به خبرنگار ما گفت یکی از بهترین راهکارها برای کاهش معتادان خیابانی این است که آنها را در کوچه ها، اتوبان ها، زیر گذرها و باقی معابر به جز خیابان ها را بدهیم تا از میزان آنها در خیابان ها کاسته و جلوی افزایش آمار معتادان خیابانی گرفته شود. پایان مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز، در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی انتظاماتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما رو در جریان آخرین تحولات قرار بدن. جناب سرهنگ بفرمایید.
بله منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شما هستم.
سرهنگ جان میشه اون ماسکتون رو برداریم؟ تو استودیو هوا اوکیه ای خودت آلودش نکنی؟
یعنی هوا اینجا مشکلی نداره؟
نه
بردارم اینو.
آره بابا بردار سرهنگ بردار، میگم اینجا تمیز هوا دیگه.
بله بالاخره بله ما معمولی ما باید به فکری سلامتی خودمون باشیم دیگه.
بله خسته نباشید سرهنگ. پلیس و باقی دستگاه های اجرایی سرهنگ بگو چیکار کردن برای مقابله با این وضع هوا؟
عرض کنم که خب این مسئله که به پلیس ربط نداره، اما ما هر کاری که در چارچوبی قانون لازم باشد انجام میدیم برای رفع این مشکل.
میگم سرهنگ مسئول این آلودگی هوا کیه بالاخره؟ به هر کی ما میگیم میگه ما نیستیم اونان و اینا.
نه والله من در حوزه اختیار اظهاراتی پلیس حرف میزنم، خب. اما بازم اعلام میکنم که این مسئله به ما مربوط نمیشه.
عجب. خب به پسرنگ آلودگی هوا گفتی ربطی به شما نداره. خب اینو جواب بدید. چند روز پیش در خبرها دیدم که دادستان تهران از پلیس خواسته که با بدحجابی و ماهواره ها و تبلیغاتی که تو شبکه‌های ماهواره‌ای میشه مقابله کنی.
ها بله، اتفاقا بعد از دستور ایشون ستا تشکیل شد تو نیروی انتظامی.
چی باحال.
بله.
چی بود این ستاد؟
بله عرض میکنم، ستاد مبتب.
چی؟
ستادی مبدم. ستادی مبدمت.
سرنگ چی میگی؟ با فارسی حرف بزن ما بفهمیم چی میگی دیگه.
اینا فارسی بود، اینا مخفف بود دیگه. مثلا ستادی مبتب یعنی ستادی مبارزی با تحرکاتی بد حجابا.
خسته نباشی. خب این ستاد کارش چیه دقیقا؟
ببینید این ستاد حرکاتی بی حجابان و بد حجابان خیلی هوشمندانه رصد میکند و با اونا برخورد میکنه.
بله خیلی ستاد حساسی ها.
بله.
خب دومی و سومی چی بودن گفتی؟
دومی ستادی مبدم بود، یعنی ستادی مقابله با دیش های ماهواره. سومی هم مبدمت بود، یعنی همون مبارزه با دیش های ماهواره ای ولی تبلیغاتشون.
مبارزه با دیش های ماهواره ای ولی تبلیغاتشون.
بله.
چقدر واقعا این نامگذاری زیبا.
سرنگ
این ستادا رو خود تنهایی تشکیل دادی یا کسی هم کمکت کرد؟ نقل
خواهش میکنم، بالاخره مسئولی ماجرا بنده بودم، همکارام کمک کردن.
یعنی الان دیگه دوباره شروع شد بگیر بگیر دیگه.
بله.
میگم سرنگ اون قسمت تبلیغات ماهواره ایش که شوخی بود دیگه. آره اینو برای
نه اتفاقا خیلی هم جدی سا. همکارانی بنده خودی بنده سراغی تک تک کسانی که به شبکه‌های ماهواره یا آگهی میدن میریم آقا جون.
جون من؟
بله.
جدی؟
بله.
چیزی بابا آخه خب چیکار شما دارن اینا؟ سرنگ
ببینید
دارن زندگیشون میکنن دیگه.
نه خیر، ببینید اصلا قانونی نیست کالایی که میفروشن آقای عزیز.
ای بابا سرنگ، بذار من خدافظی کنم. بله، با تشکر از توجه شما تا شب دیگر و برنامه دیگر و سرنگ دیگر، خدا و نگهدار. سرنگ بذار من یه دونه از این جنسامونه بهت معرفی کنم.
بله بفهم. بله
آش.
آقا جو چی کار میکنی شما آقا؟ ببین من باز برم ماموریت دارم آقای عزیز.
سرنگ ببین اینا الان شل کننده است. یه دونه اینا رو ببر استفاده کن، تو کلا خیلی سیف میگیری، اینجوری یکم شل میشی.
چی میگوش عزیزی؟ یعنی چی آقا؟ شما هم یعنی از این اجناسی مستعجن میفروشی؟ نکنه تو ماهوارم تبلیغ میده؟
نه بابا، ماهواره کجا بود؟
ها؟
تو همین شبکه جیم و اینا هست دیگه. اینا که معلان مردم از تلویزیون بیشتر اینا رو میبینن.
واقعا که بنده با شما برخوردی قانونی میکنم، اینجوری نمیشه که.
باز دوباره ببین سرهنگ، ببین اگه اینو از ما بخری برات یه دونه ساعت دیواری سه تا ملاقه استفاده نشده.
بله.
و هفت تا پوستر خودم هم میفرستم. یا باز این آفر کریسمسی کمپانی اکبر و رفقا بجز علی کوچیکه استفاده کن.
یه بار دیگه اسم کمپانی دونو بگو.
اکبر و رفقا بجز علی کوچیکه اسم کمپانی.
بله یادداشت کردم، اینجا میرسیم خدمتتون. حالا واقعا که جای خجالت داره.
سرنگ تو بیا یه ذره از این شل کننده بزن. نرو با یه ذره بزن شلشی، اینقدر صف نگیری دیگه.
خجالت بکش آقا جون، خجالت بکش، بنده ماموریت دارم میرم آقا. خدا نگهدار.
سرنگ
آقا باز دوباره من دور شد شما
به جون سرنگ. اینا خوب چیزایی های شل کن. ای وای سر وای سر دیگه یه جونه تو خودم استفاده کردم. راضی هم
خانم آقایون، شما حتما بهتر از ما میدونین که هر اتفاقی حتی تو خونه آدم هم که میفته سه سوته میشه علتشو پیدا کرد. اما یکی از بامزه ترین جنبه های جنگ سوریه اینه که تو این جنگ همه دخالت دارن، هیچکی هم مسئولیت دخالتشو قبول نمی کنه و تازه هر چیزی که اتفاق میفته همه میگن کی بود کی بود، من نبودم. الان مثلا یه دسته هستن میگن ترکیه عامل اصلی تغذیه و تجهیز داعشه، یه دسته دیگه هستن میگن عربستان و قطر پشت داعشن، دسته بعدی میگن آمریکا و غرب جهانخوار پشت داعشه، دسته دیگه هستن میگن حکومت ایرانه که چه میدونم میخواد منطقه ملتهب باشه، آتش جنگ و تو سوریه داغ نگه میداره. این حرفا خلاصه 17 تا نظریه دیگه در این باره وجود داره، اما هیچ کدوم اینا تکذیب میشه درست حسابی نه تایید میشه. جنگم قربونش برم سرم رو گنده سر جای خودش هست، داعش و 300 تا گروه جنگجو و تروریستی دیگه هم که تو منطقه خاورمیانه و عراق مثل بنز دارن میرن و میان، زارن کسی قصد ریشه کن کردنشون هم نداره و بیشتر تلاشا بر اینه که نذارن بیشتر از این گنده بشن. نتیجه این ماجرا چیه؟ اینه که بیش از 200,000 نفر، دقت کنید، 200,000 نفر تو سوریه کشته شدن، صدها هزار نفر دیگه آواره شدن، خونه زندگیشون رو از دست دادن. بعد تازه همین آدمای آواره خونه زندگی از دست داده که میان به کشورهای غربی میگن بابا یه سرپناه به ما بدین تا توی سرمای زمستون یخ نزنیم. خیلیشون ناز و ادا میان که نه ما خودمون مشکل داریم فلان. اصولا کلاف سوریه و عراق تو سال 2015 اینجوری بگم انقدر پیچیده و بدغلق شده که اگه شما بخواید یک سال رو به خاطرش سیاه و زشت بدونید هیچ کس ازتون هیچ گله‌ای نمی‌کنه. حالا میگید نه صبر کنید سال بعدی بیاد، بعد مقایسهش کنید با 2015 ببینید چی میبینید خودتون.
بچه که بودیم تلویزیون اخبار جنگ بوسنی هرزگوین پخش میکرد و یکی از تلخترین چیزایی که میشنیدیم خودکشی زنها در جنگ بود برای اینکه مبادا سربازای دشمن بهشون تجاوز کنن. بعدتر اخبار زنها تو جنگ افغانستان و عراق رو دنبال کردیم و حالا چشممون به جمال داعش روشن شده که تو عراق و سوریه نه تنها به زنها و دخترها تجاوز میشه، بلکه اونا رو به عنوان کنیز خرید و فروش میکنن. کنیز، کلمه‌ای که فقط تو متن‌های قدیمی دیده بودیم و برای پیدا کردن معنی و مفهومش باید گوگل می‌کردیم. راستش وقتی به خرابی‌های جنگ، چه خونه‌های مردم، چه بناهای تاریخی فکر کنیم، غیر از آرزوی پایان جنگ به بازسازی هم فکر می‌کنیم و اینکه چطور قرار روحیه‌های پریشون از جنگ و مرگ و میر و تجاوز این زن‌ها و مردها و بچه‌ها ترمیم شه. به امید اینکه این منطقه روی خوش به خودش ببینه و مردمش تیکه تیکه های روح و روانشون رو جمع و جور کنن، از نو بسازن.
اروپا هم ماشالله هزار ماشالله چشمشون نکنم از این حزبای تندروی علاقمند به نجات پرستی کم نیستن. خدا رو شکر تا امروز تو خیلی از کشورهای مهم اروپا این عزیزان نتونستن به مقام خاصی برسن، همین بر بچه های تندرو و اینها، و خب نتونستن مقام خاصی برسن روی تصمیمات مثلا مهم قاره اروپا در رابطه با پناهجوها یا پرهیز از جنگ بخوان تأثیری بذارن. منتها اینا کلن میدونی ویژگیشون اینه که نشستن آماده تا یه دیوونهی بره اسلحه برداره یه گندی یه جای اروپا بالا بیاره، بعد سری بودن تو خیابونا که آوی بردن آوی کشتن به ما رای بدین تا این فلان فلان شده ها رو مثلا بیرون کنیم براتون. البته تو بعضی کشورهای اروپایی هم بعضی از این آقایون و خانم‌ها به مقامات بالا رسیدن. مثلا یادتونه تو ماجرای پناهجویان مجارستان تو مرزش چقدر بد برخورد کرد با این بندگان خدا و در برابر درخواست اینا که فقط می‌خواستن از این کشور رد بشن برن به سمت اتریش و آلمان با گاز اشکاور و باتوم و مشت و لگد و اینا عکس العمل نشون داد. یا مثلا تو همین این کشوری که الان ما هستیم، یعنی جمهوری چک که تقریبا در مرکز اروپا قرار داره، رئیس جمهورش آقای میلوش زمان بعضی نظراتش درباره پناهجوها خیلی جالبه. مثلا ایشون گفته که
معلوم است که وقتی بچه‌های کوچک را می‌بینی که گریه می‌کنند متأثر می‌شوی، مگر انسان نباشی. اما از طرف دیگر باید از خودت بپرسی چرا این مردم بچه‌شان را به این روز می‌اندازند، سوار قایق پلاستیکی می‌کنند وقتی می‌دانند خطر غرق شدن چقدر جدی است. به نظر من از این بچه ها مثل سپر انسانی استفاده می کنند.
بله دیگه، طرف خون زندگیش رو سرش خراب شد آقا، شبانه روزم زیر بار موشک و تفنگ و گلوله است. بعد دوستمون میگه اینا از بچه‌هاشون به عنوان سفر انسانی استفاده میکنن، انگار طرف اومده مثلا سفر تفریحی با قایق لاستیکی. بابا حاجی عمو میلوش، شما خونت خراب شه رو سرت میدونی یعنی چی؟ بچه جلو چشه تیکه تیکه بشه میدونی یعنی چی؟ هر چی رویا تو عمرت داشتی سه سوت دود بشه بره رو هوا میدونی یعنی چی؟ خب نمیدونی دیگه، فکر میکنی طرف مثلا طعم آب جوش مثلا ناراضی بوده پا شده این همه راه رو فرا کرده اومده. نمیخواید کسی رو راه بدید تو کشورتون، ندید، چهاردیواری اختیاری، ولی دیگه از این حرفای قشنگ قشنگ نزنید دیگه، آدم دچار تشنج میشه با شنیدنشون والا. اما خانم آقای این دختر خانم آقا پسرا، بد نیست که حالا که داریم سال 2015 رو مرور میکنیم یه نگاهی هم داشته باشیم به پیشرفت ها و دستاورد های علم و تکنولوژی تو این سال. سال گذشته برای اولین بار ناسا توی سطح کره مریخ آب پیدا کرد. دیگه یکیش ناسا بوده، آب شرکت خصوصی نبود. آره این ناسا سطح کره مریخ آب پیدا کرد. بعد از اونجا هم که خب هر جا آب باشه احتمالاً حیات هم هست. ان شاءالله امسال دیگه یه ذره دقیق‌تر بگردن و اینا، آدم مریخی هم کم کم پیدا می‌کنن به سلامتی. یه اتفاق مهم دیگه‌ای که باز تو عرصه هوا و فضا اینا افتاد این بود که تلسکوپا توی یک جای دور و دراز توی یک کهکشان دیگه یک سیاره ای رو کشف کردن خیلی شبیه زمین خودمونه. اسم این سیاره هم زمین دو گذاشتن. حالا منتظریم ببینیم بالاخره میتونیم توی این جهان به این بزرگی از تنهایی در بیایم یا نه، ببینیم شاید اونجا هم کسایی هستن شبیه ما. اما از فضا و کهکشان‌های دوردست که به زمین بیایم برگردیم، سال 2015 یک نوع جدیدی از آسفالت اختراع شد که آب رو مثل اسفنج از خودش رد می‌کنه و شاید با همین اختراع دیگه چند وقت دیگه کلاً پدیده آب گرفتگی معابر به تاریخ بپیونده. البته حالا بگم تا این اختراعات و اکتشافات و اینا بخواد به ایران ما برسه احتمالاً یکی دو تا نسل دیگه اومده و رفته، ولی حالا به هر حال از الان میتونیم برای نوه نتیجه‌هامون خوشحال باشیم دیگه. تا این همه بارون میاد برای رفت آمد تو خیابون مجبور نیستن پاچارو تا بیخ رون بزنن بالا. اما بامزده ترین دستاورد علمی سال 2015 برمیگرده به تبدیل صدها و دریاچه‌های در حال خشک شدن به استخرهای توپ. البته توپ بگم نه به معنای اون توپ بلکه این توپ، یعنی استخره چجوری تعداد زیادی توپ توش هست. حالا چجوری؟ اینجوری که برای جلوگیری از تبخیر آب دانشمندان اومدن میلیون‌ها توپ کوچولو رو توی سدها ریختن که شناور شدن این توپ‌ها روی سطح آب باعث میشه که آب کمتری تبخیر بشه و جلوی بحران کم آبی تا حدی گرفته بشه. تصور کنی خیلی بامزه است، به خصوص جون میده برای کشور ما که علاوه بر کم آبی امکانات تفریحی هم خب کمه، با این کار با یه تیر دو نشون میشه زد، یعنی هم شهر بازی برای مردم تأسیس کرد هم جلوی کمابی رو گرفت. البته هیچ بعید نیست اگه از این کارا تو کشور ما بکنن بعد چند روز اصلا توپی نمونه تو سدها، یعنی میبینی طرف رفته سفر یا عالم توپ برداشته با خودش آورده، یعنی حداقل خزینه های توپی خانواده رو اینجوری میخواسته توشون صرف جویی کنه دیگه. اینم یه مدلشه دیگه.
چشم ما روشن، این ولایت فقیه مست که قرار زده بشه، فوکویاما اینو گفته. بنده اینجا می‌بینم که جای این چی مخدر تو برنامه شما خیلی کم هستش. جنتی از حق الناس صحبت میکنه و مخدر میدونه حق ناناشی چیه، حق ناناش کجا رفته، یه بش بدین این ناناش بکشه. آخه فوکویاما هم ایشون بلدن تلفظ کنن. تبریک میگم به آقای جنتی، احسنت، طیب الله العظیم.
خیلی متشکرم. البته خدایش به نظر ما دیگه باید این بحثای سوتی گرفتن از حاج آقا جنتی رو تموم کنیم ها، چون ایشون تازه رو کردن که مطالعات فلسفی و سیاسیشون چقدر دقیق و زیاده. گوش کنی.
یک پژوهشگری است به نام فوکویاما، این ژاپنی اصل طبقه آمریکاست. به آمریکایی‌ها میگه اگر میخواید موفق بشید در ایران باید ولایت فقیه را بزنید. فوکویاما میگه، خطیب جمعه نمیگه، میگه شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی از بین نمیرود.
بله، حالا جالب من خدمتتون یه مسئله رو عرض کنم. خود این آقای فوکویاما هم در مورد مسائل ایران و سوتیایی که دادن یه پا حاج آقا جنتی هستن ها، ایشون خودشون شخصا آقای فوکویاما. ایشون توی کتابی که درباره
ایران نوشتن جای مجلس خبرگان و شورای نگهبان رو اشتباه میگیرن، بعد میگن که آیت الله خامنه ای رئیس شورای نگهبانه. احتمالا حاج آقا جنتی نمیدونه که فوکویاما همچین سوتی دربارش داده، پستشو داده به یکی دیگه، وگرنه دوتا فوشم بارش میکرد. خلاصه که الان نیمی از ناظران از شنیدن نام فوکویاما از دهان ایشون بیهوش شدن، نیم دیگه هم دارن فکر میکنن که چطور شد که تو شد به قول شیرازی ها، شهرام میدونه، ولی شد دیگه. بله
آیت الله جنتی پاره پاره تن من بود، لکن من در زمان حیاتم این را متوجه نشدم. امام خمینی. باز هم ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس و نگار ما که به مکتب نرفت و حتی یک خط هم ننوشت به غمزه خطیب نماز جمعه تهران شد. اما در این پرتگاه تاریخی و ایام انتخابیه امید آن داریم که آیت الله جنتی این ذخیره تمام نشدنی نظام باز هم در سنگر شورای نگهبان فتنه‌گران را با رگبار گلوله‌های کلام و مرام خودش از صحنه بیرون کند. اینک تو بتاز ای سرباز کهنسال رهبر که تاختنی چون تو میانه میدان نمازی است. شورای نگهبان این پایگاه دلیران و سلحشوران چون همیشه تاریخ از پا نخواهد نشست و فتنه‌گران و نفوذیان بیریشه را چون برگی در باد به فراموشی خواهد سپرد. با حضور سردار خستگی ناپذیری چون جنتی ما را چه باک که شیر در درگاه بیشه به انتظار روبهان و شغالان نشسته است. جنتی بتاز که چشمان رهبر به تاخت و تاز توست، ای دلاور مرد عرصه های رد صلاحیت، ای خوش بیان ترین پرنده آسمان ولایت، چشم امید همه نظام اکنون به توست. بتاز و بناز که از اینک تا همیشه عرصه عرصه توست. ستاد تجلیل از پیامت های تمام نشدنی وجود زیقیمت حضرت آیت الله جنتی.
حقیقتا دیگه ما داریم خسته میشیم پسر عزیزم، ما بیایم روی دوش شما که شما راحت تر راه بریم.
یعنی شما بیایید روی دوش من که من راحت تر برا برم؟ بابا ده قدم اومدیم از آسانسور تا اینجا دیگه چی میگی؟
ده قدم مگه کمه؟ ما این انرژی رو احتیاج داریم. این ملعون کیه دیگه؟ ندیده بودیمش اینجا قبلا.
نمیدونم حاجی کی میتونه باشه این وقت شب.
سلام علیکم، خوب هستین شما؟ خوشبختم.
شما موشک ذوالفقار، باشه ببینم تو کی هستی اینجا بدون اجازه ما تردد میکنی؟
والا حاج آقا سعیدم.
خب منم نسبی هستم، ایشون هم ددی اندی هستن، ولی ندیدیم تیم بعد از شما.
والا من تازه اومدم رادیو پس فردا اینترنم.
چی گفت این حرف؟ بعد ازت پسرم بزنم ناقصش کنم؟
نه نه ددی، ببینم اگه اینجا بیمارستانه که شما اینترنی آخه
چیز. ببینید من کارآموزم.
آه پسرم، این همونه که میگفته تازه میخواد بیایه.
آره دادی فکر کنم از هموناست، ایتالیایی. دادی از ایتالیا.
چرا زودتر نگفتی ما ایتالیایی صحبت بکنیم؟
من مخلص شما هستم حاج آقا، فارسی حرف میزنم.
ما مخلص نمیخوایم. خب پسرم شماره دو رو اجرا میکنم.
چی دادی شماره دو چیه؟ آه فهمیدم، برو دادی دارمت. برو برو
بگو ببینم. انترم
اینترن حاج آقا،
ما شما را انترم صدا میکنم. اشکالی داره؟
نه حاج آقا، هرچی شما خودتون
سلام میدونی.
میگم شما میدونی شرایط کار کردن اینجا چیه؟ اون هم به عنوان انترم.
آره بالاخره اینجا یه سری مقرراتی داره واسه خودش دیگه، علکی نیست که بابا. بالاخره
آره حاج آقا، بچه هایی چیزایی برام گفتن، دارم راه میفتم یواش
یواش. آه مصیبت ها، برفای آنها گوش نده ها، گمراهت میکنن.
وای آره بابا، اونا منم تازه اومده بودم کلی سر کارم گذاشته بودن. آه سعید جون ببین.
واقعا؟ ای بابا، یعنی چی حاج آقا؟
نگران نباش انتر، ما هستم اینجا حواسمان به شما هست.
آره حاجی هست اینجا.
یکم از قوانین و مقررات اینجا برای تعریف
بگو حاجی.
برای آقا واقعا ممنونم.
بله اولا که حمل پول نقد و این چیزها تو این ساختمان ممنوع.
آخ ای وای، نمیدونستی اینو سعید؟
نه به خدا.
ای بابا،
من یک کمی پول همراه می چیکارشون کنم؟ یعنی
هیچ خصه نخور عزیزم، همشو بده من برات نگه میدارم.
بده
ندارم.
شما یعنی اشکال نداره آقا پول هم
نه دیگه ببین
دیگه ما داخله هوای ما یک جیب مخفی داریم گاهی وقتا نصفی رو هم توش جا میدیم دیگه پول شما که دیگه سهله که
آره بابا خیالت راحت حاجی امانت داریش عالیه ها سعید ببین عالیه
پس آقا این پاکت رو میتونی میدم واسه من نگه داری
بله بده ببینم تفضل نفسارم به نظر انترم پسر خیلی با کمالاتی میاد
آره دردی بذارش تو جیبت یه وقت فرشیدی کسی نیاد ببینه ها
فرشید اگه این راحت میشه
اون که اگه ببینه آره. همه پولت رو میگیره با اون ملعون جلال و سامی و اینها میرن همه شد دل جگر میخورن
آره بابا به ما هم نمیدن تازه
ولی یک مسئله دیگره هم که هست اینه که بالاخره تو جوانه در این شهر هم احتمالاً کسی رو نمیشناسی بالاخره تنهایی به انسان فشار میاره
وای وای دادی دادی ولش کن سعید اونو نگو حالا ببین دادی بعدن اینا رو صحبت میکنیم دیگه بیا بریم
چی شد آخه
هیچی به
روحانیت مسئوله پسر نمیتونه جوانها رو به امان خدا رها بکنه که
به خدا من خجالت میکشم دادی من میرم اون ور من میرفتم
خب چی شده بگی من دلم هزار راه رفت به خدا
این چیزا خجالت نداره که پسر گوش کن ببین چه میگم خداوند توفیقی به بنده عنایت فرموده که در این شهر مورد اعتماد مؤمنات زیادی هستن
خب به سلامتی
بله سلامت باشه اینه که هر وقت نیاز داشتی این کارت بنده را بگی یک میس بنداز از صیغه یک ربعه زن عفیفه مؤمنه دارم تا صیغه 99 روزه بگذار من این آلبومم را زیر اخوایم در بیارم
نه در نه اونو دادی حالا وسط راه رو آلبومو در نیاز بابا زشت داره یکی میرسی
ببینید حاج آقا ممنونم واقعا ولی من حقیقتش زیاد اهل این مسائل نیستم آره
این بله اهل کدام مسائل نیستی یعنی چه روحانیت در تمامی مسائل میتونه راه گشا باشه دیگه
دادی ببین اون آلبومو بذار سر جاش میگه خب اهلش نیست دیگه بابا ولش کن
ببین نترس جوان حق و صیغه رو با شما دانشجویی حساب میکنی
نه اصلا بحث این نیست آخه راستش من
آخه
چی شد؟
دادی خیته اوزار یه بزن بریم
ما دیگه بریم دیگه منبرمون دیر شد دیگه بریم پسر عزیزم ببین هر زمان اهل شدی خلاصه موارد خوبی برای شما سراغ داریم دیگه بریم پفت بر
سلام فرسی جان
سلام چی شد؟ چرا اینه رفتن؟ چی بود مورد خوب چی بود میگفت حاجی پاستون؟
نمیدونم والا حاجی گفت منبر دارم
اون علکی میگه با منبرش کجا بود؟ چی میگفتن حالا؟
هیچی راستش داشت در مورد صیغه و این چیزا صحبت میکرد مگه احساس تنهایی کردم
ای داد بیدا ببخشید تو رو خدا سعید آخه اینا آبروی ما رو میبرن با این کاراشون دیگه
نه طوری نیست بعدم ببخشید فرشی جا من نمیدونستم نباید تو این ساختمون پول بیاریم
کی گفته یعنی چی کی گفته
حاج آقا گفت ممنون منم یه مقدار پول پیشم بود دادم بهشون که تو جیبم نباشه یه وقت درد سر بشه واسه همه
جان سعید چرا بابا به حرف اینا این گربه نرو رو روبای مکار آخه گوش میدی تو بودو بیا بریم تا نرفتم بیرون بگیریمشون ای بابا
جدی
آره
بد نشه حاج آقا بعدش نیاد
بیا بابا حاج آقا کی تو چنده تو نمیشناسی اینا رو بیا بریم اینا الان این نمیدونم از دست اینا چیکار
کنم ای بابا
امشب هم تموم شدیم مصطفی صابری گفته عاشقی دردسری بود نمیدانستیم حاصلش خونجگری بود نمیدانستیم پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم شرط بیبال و پری بود نمیدانستیم آسمان از تو خبر داشت ولی ما از تو سهممان بیخبری بود نمیدانستیم آب و جاروی در خانه ما شاهد بود از تو بر ما گذری بود نمیدانستیم این همه چشم به راهی نگرانم کرده عاشقی دردسری بود نمیدانستیم شبتون پر از عشق و بی دردسر و زندگیتون سرشار از خوشبختی
اون تا رفت دنیام رفت دوست دارم حتی لج بازیاشم من شبا با عکست میخوابم هنوز عادتای بدم و دارم
هیپنوتیزم چشماتم ولی رایی نذاشتی بازم نمیخوای دیگه پیشت باشم مرسی که بودی تا اینجاشم امیدوارم خوشبختی بری از دست من رو هرچی خودت میخواستی با اون باشی بری رفیق نیمه راشی امیدوارم خوشبختی میخوای تو بغلش آروم شی
چه شهر بدیه که خوب توش تویی، تو هم برو مثل بقیه.
یه چشم عشق یه چشم خون، حسرت یه روز خوب به دلم بود، اسمش کنار اسمم بود ولی پیشم نمون، شاید قسمت بود.